کننده دشمنان اسلام رو از نزدیک لمس میکنیم، یعنی به اصطلاح جنگی در خط آتش هست. خب اگر که وقتی که سربازی برمیگرده مورد تسلیم به احترام باشه، کار نابجایی نیست. امیدوارم که بتوانم در این مدت خیلی کوتاه یک خلاصه‌ای به عرض برادران عزیزم که در اینجا تشریف دارند برسونم که مورد استفاده باشه. و برای این مؤسسه که به نظر بنده فجر امیدی هست در تاریخ تبلیغات شیعه، یک ذخیره باشه و یک قدمی در راه به ثمر رسوندن این جهادها و نشاطها قرار داشته باشه. این آیه که در اول سخنرانی عرض کردم که سوره الرحمن بود، به این آیه که می‌رسیم و السماء رفعها و وضع المیزان، به نظر آقایون چی می‌رسه از این آیه؟ خداوند در مقام بیان نعمت‌های خودش می‌فرماید که آسمان را برافراشت، بعد می‌فرماید که و ترازو گذاشت و سماع رفعها و وضع المیزان، خدا آسمان را برافراشت و ترازو گذاشت. کجا ترازو گذاشت؟ خدا این ترازویی که خدا گذاشته، آن گاه که آسمان را برافراشته، کجا؟ شاید معناش اونطوری باشه که بنده می‌فهمم که منظور از وضع المیزان این است که خدا جهانی را که خلق کرده، آسمانی را که برافراشته، بر اساس منظم و دقیق و حساب شده خلق کرده از عالم را، یعنی جهان آفرینش بر اساس حساب دقیق که این حساب با ترازو سنجیده شده، بر این اساس جهان خلق کرده. عالم منظمه، به خصوص که قبلش هم آیه به خسبان هم اشاره میشه که خورشید و ماه حساب شده هستم. منظور این است که در این آیه اعلام شده که ایها الناس، این عالم بزرگی که ما در زندگی میکنیم با نهایت دقت و نظم و انضباط برقرار شده، نظم و انضباط بر جهان حکومت میکنه. چرا این حرف رو خدا میزنه؟ الله تک خوف میزان، برای اینکه ما هم اگر میخواهیم پسر این دنیا باشیم، اگر میخواهیم زنده باشیم، اگر میخواهیم به ثمر برسه فعالیت و تلاشمون، اگر دوستدار خلودیم، باید منظم کار کنیم. بل بشو و بی‌نظمی جز فنا در این دنیا نتیجه نداره، برای اینکه دنیایی که همه چیزش منظمه، ما هم اگر بخواهیم منظم باشیم به ثمر میرسیم، و اگر بخواهیم به ثمر برسیم و نتیجه بگیریم از عمرمون، باید منظم باشیم. این اصل به ما یاد میده که در همه چیزمون، در زندگی داخلیمون، در زندگی مالیمون، در وضع درد خوندنمون، در وضع جواب کاغذ نوشتنامون، در معاشرتمون با دوستانمون، در روش تحصیلی و روحانیمون، در روش تبلیغاتیمون و در همه چیز که برای ما در اداره او سهمی است، باید منظم باشیم. اگه منظم نباشیم نابود میشیم، بی اثر. درست مثل کسی میمونه که در شهری که هوای او استوایی و گرمه بخواد لباس پشمی بپوشه آماده نباشه برای گرما، یا در زمستان بخواییم لباس نازک بپوشیم، یا در دریا بخواییم بریم با لباس غیر آماده، البته آدم نمیتونه موفق بشه، یا بر خلاف جریان آب شنا کنیم. دنیا بر اساس حق و عدل و انضباط و نظم استواره. اگه کسی بخواد بی نظمی بکنه در این دنیا به نتیجه نمیرسه، این هیچ تردیدی درش نیست. حالا این مطلب از آیات بسیاری استفاده میشه، مسئله این که جهان آفرینش جهان منظمی هست، هر چیزی به مقدار هست، ولیکن ننزله به قدر معلوم و انبثنا فیها من کل شیء موزون. خیلی هست که آقایون بهتر میدونن در قرآن چه ده ها آیات به خصوص این مسئله رو به بشر تذکر میده که بابا این عالم منظم دقیق حساب داره، بادش، هواش، آفتابش، بارانش، موج دریاش، بادهای موسمیش، شب و روزش، کوتاه و بلند شدن روز و شبش، همش رو حسابه. تو هم اگه میخوای موفق بشی ای انسان، اگر میخوای در این جهان بهره ای از عمرت ببری و به نتیجه برسی، باید هماهنگ جهان آفرینش باشی و منظم بشی. این حرف قرآنه. حالا ای کسی گفته که بی نظمی بهتر از نظمه، به نظر بنده خلاف اون چیزی که ما از قرآن میفهمیم. این یه مقدمه کوچولو. مقدمه دوم، بعد نمیخوام تفسیر بگم یا نصیحت کنم، یعنی زیره به چرمان ببرم، بعد میخوام مشاهدات خودم رو بلاقایون بگم، منتها یه مقدمه کوچولو بلاقایون عرض کردم. مقدمه دوم کوچولو با این است که یه روزگاری صدها سال قبل همه چیز در دنیا به صورت فردی بود، دولتش دیکتاتوری بود، استبداد بود، فردی بود، تجارتش بر اساس تاجرهای فردی بودن، یک نفر یک نفر تاجر بود، دخل و خرجش خودش انجام میداد، همه چیز در دنیا صورت فردی داشت، زراعتش، تجارتش، درس خوندنش، دولتش، سیاستش، روزنامه‌اش، همه. در این دنیا ما، یعنی قوای دینی و راهنمایان اخلاقی بشر، هم اگر فردی زندگی می‌کردی تا حدودی معقول بود، رو به راه بود، ایدی نده، ما هماهنگ با همه بودی، یکی در مقابل یکی، اونا تنها بودن ما تنها. اما امروزی که همه چیز به صورت دست جمعی و منظم در آمده، دولت‌هاش جبهه‌ها و سازمان‌ها دارند، تجارتش شرکت‌های وسیع و مهیرالعقول شده، تبلیغاتش مؤسسات وسیع دارند، مطبوعاتش جبهه ها تأسیس کردند، سیاست مدارانش احزاب به وجود آوردند، سلاحت و کشاورزیش مکانیزه شده و به صورت شرکت ها درآمده. در این دنیای سازمانی اگر ما باز بخواییم تکرار کنیم، به نظر من نهایت سادگیه. ما اگر عمل دست جمعی نداشته باشیم امروز، کلامون پس معرکه است که هست، که هست، برای که همه چیز منظم. شما دست رو یه جا بذارید که تنها راه برن، که بی سازمان راه برن، بی تشکیلات راه برن، تکروبی کنن، نمیتونی پیدا کنی. درست شد؟ این دو تا مقدمه. مقدمه اول این که جهان منظمه، پس نمیشه بی نظم زندگی کرد، مقدمه دومی که جامعه ما امروز همه چیزش سازمانی و منظمه، اگه ما بخوایم بی سازمان و بی نظم پیش بریم موفق نیست. حالا این حرف پذیرفتید؟ پذیرفتید؟ نپذیرفتید مثل 50 سال پیش که تا حالا همه مون خورد شدیم و له شدیم و قوامون تلف شده و هر کس به راه خودش رفته و هر کس با دیگری تضارب و تضاهم داشته و مشکلاتی برای اون پیش اومد، دیگران هم هزاران فرسنگ از ما پیش افتاده و رفتن، ما همین اینجا هستیم بازم میمونیم. نه خودتونه میخواید بپذیرید، میخواید هم نخواید. این دوتا مقدمه کوچولو. حالا برای این که عرض بکنم چگونه دیگران منظمن، حالا دیگه مشاهدات خودم عرض میکنم حضور آقایون. بنده در لبنانی که هستم یکی از پایگاه های مسیحیت است در خاورمیانه، یا بزرگترین پایگاه مسیحیت غربی هست در خاورمیانه، چون آقایی میدونم که مسیحیت در اول کار یک شکاف بزرگ خورد. مسیحیت غربی که تابع پاپ بودن و مسیحیت شرقی که بهشون گفتن ارتودکس، از اونها جدا بودن، مسیحیین شرقی بودن. مسیحیین غربی که تابع پاپ بودن، تصور نفرمایید یک فرقه هستند. کلمه کاتولیک به معنای مجموعه هست نه یک فرقه معین. اینها فرق بسیار متعدد هستند، منتها همه در لوای واتیکان و پاپ زندگی میکنند. اینا یک دسته، دسته دوم مسیحیین شرقی که ارتودکس ها هستند. ارتودکس ها مرکزیت جهانی ندارند، تابع بطرک های خودشون هستند. هر منطقه وسیعی یک بطرکی داره، یا بطریرک به تعبیر صحیح تر، یا به تعبیر عربی قدیم ما که در مباحثات حضرت رضا و حضرت جواد میخونیم بطریق، همون بطرک دیگه. خب هر منطقه ارتدوکس ها یک بطرک دارند، رئیس هم ندارند، منتها تقلید بر این جاری شده و سنت بر این تعلق گرفته که بطرک استانبول که اسمش امروز آتیناگوراسه، آتیناگوراس، ایشون بطرک مسکونی نامیده میشه، یعنی اولین مقام ارتدکسی دنیا و جنبه رهبری اخلاقی و ادبی داره در سایر بطرک های دنیا، نه اینکه پیشوای دینیشون باشه به پاپ. پاپ پیشوای دینی کاتولیک های دنیا. از مطلب دور افتادم. از کدام بنده مشاهداتم به مناسبت این هست که در لبنان مرکز فعالیت کاتولیک ها یعنی پیروان پاپ هست، چه فرقه روم کاتولیک و چه فرقه مارونی و چه فرقه ارمن کاتولیک. 3 تا فرقه یا 4 تا سریان کاتولیک هم داریم. 4 فرقه طرفدار و پیرو پاپ در لبنان فعالیت می کنند. بنابراین بنده تا حدودی مشاهداتی دارم روی کارهای مسیحی ها. از نظر دوم یه سفری هم به فرنگ رفتم، واتیکان رو دیدم، در جلسه تاجگذاری پاپ شرکت کردم. از مؤسسات کاتولیکی جهان هم تا حدودی از نزدیک مطلع شدم. این دوتا. سومی که سفری هم به افریقای شمالی رفتم و به قاهره رفتم، از مؤسسات مسیحی هم تا حدودی، مؤسسات سنی هم تا حدودی اطلاع پیدا کردم. ارتباط زیادی هم به واسطه لبنانی های مقیم افریقای سیاه با افریقای سیاه دارم. از فعالیت مسلمان ها در افریقای سیاه هم کمی مطلعم، همش کمه ها، زیاد نیست. در بعضی از کنگره های اسلامی جهانی هم شرکت کردم، با مسلمان های دنیا و رهبران مسلمان های دنیا هم کمی آشنا. یعنی یک فکر اجمالی و خلاصه ای از فعالیت های مسیحیان و مسلمانان غیر شیعه به عرض آقایی میخوام برسونم امروز. خوبه این بحث؟ اما مسیحی آقا بنده خدا میدونه هر وقت متذکر نوع فعالیت مسیحی ها میشم دلم آتش میشه. این مردمی که دینشون یک دین رهبانیته، اونم رهبانیتن ابتدعوها به قول قرآن ما کتبناها علیهم، یه رهبانیت ترک دنیا، اینا چطور اینجا منظم شدن؟ در مجله خوندم به نام مجله لایف، یک عدد مربوط به تشکیلات کاتولیکای دنیا نوشته، در این مجله نوشته است که کاتولیکای دنیا سازمانشون اونقدر منظمه که از تمام احزاب دنیا حتی از احزاب سری و زیرزمینی روسیه، شما تصور بکنید با حکومت پلیسی که در روسیه هست اگه بخواد یه حزب سری ضد دولت در روسیه باشه باید خیلی منظم و دقیق باشه. هفت حزبهای اونجا، این میگه تشکیلات کاتولیکای دنیا از حزبهای سری دنیا هم منظمتر و مجهزتر. این مردم تاریخ دنیا آقا اینجور کار میکنن. اون وقت اینا چجور کار میکنن؟ اینا چند رشته کار دارن. یک رشته، رشته کلیساهاشون، به قول خودشون مؤسساتی که رعایت ابرشیه می کنند، به قول مسیحی عرب، یعنی منطقه ای دارند که اسم مردم را رعیت می زارند و اسم کشیش را یا مطران را یا بطرک را رائی رعیت، یعنی چراننده این گوسفندا، درست اسمی هم هست واقعا، رائی ابرشیت، رائی این منطقه می نامند. این فرقه رو راعیه می نامند، یعنی فرقه ای که کلیساها رو اداره می کنند، نماز به جا می آرند، اکلیل عقد و ازدواج رو انجام می دند، مراسم مذهبی رو در وفات که عربا بهش میگن جناز به جمعی هرم این فرقه کشیش ها و اداره کنندگان کلیسا ها. این یه دسته. یه دسته هم دیرهایی هستند در مسیحیت که مستقلند از نظام کلیسا ها. این دیرها خودشون مؤسساته مستقلی هستند که در اول منفصل از واتیکان به وجود آمدند ولی بالاخره ملحق به واتیکان شدند. اینها را هم، این دیرها هم متعددند، در درجه اول یا مهمتر از همه شون جزویت ها هستند، یعنی یسوعی ها. کتاب المنجد رو بلده فرمودید الاباء یسوعیین، این یسوعی ها همون جزویت ها هستند. اینا فرقه بزرگی هستند که گفته می شود رئیس یسوعی های دنیا رو بهش میگن پاپ سیاه و اینها در حقیقت حکام واتیکان هستند، یعنی میگن پاپ سلطنت می کند نه حکومت، حکومت به دست جزویت هاست، یسوعی هاست، یعنی اداره امور واتیکان در دنیا اون انجام میده. البته فرقه های دیگه، یعنی دیرهای دیگه هستند مثل دیر فرانسیسکان، دیر دومینیکان، در لبنان دیری هست به نام دیر ابرین، دیر کاتولیک، انواع دیرها هستند که اینا مستقل عرض میکنن تشکیلات اینا رو. فرقه جدیدی هم به وجود آوردن به نام دیرهای کارگری، این هم خودشون یه فرقه هستن. به طور خلاصه این تنظیمات بسیار مقتدر کلیسا اونجوره که اولا در قسمت اول در قسمت اداره امور مذهبی مردم تا آن حد مسئله دقیقه که اگر در یک دهی از دهات یک خانواده مسیحی باشه روز یک شنبه یک کشیش مخصوصا میره در این ده و اقامه مراسم نماز انجام میده. من میدونم دهی هست در لبنان، مرکز شیعه ها هست، اسمش جبعه، یا به قول خود لبنانی ها جبعه. هم جایی که جبعی میخونیم ده مهم نیست، همش هم شیعه هست، منطقش هم شیعه هست. در این ده یک خانواده، فقط یک خانواده ها، من که بخواهم مبالغه کنم، یعنی یک دونه خونه، بابا و ننه و دست بچه هستن مسیحی. یک کلیسا در این شهر هست، یه دونه کشیش هم روز یک شنبه میاد در این کلیسا اقامه صلات میکنه و برمیگرده. دهی دیگری هست به نام روم، نصفش مسیحیه، نصفش هم شیعه هست، ولی اون نصفی که شیعه هست آتیسی نیستن، چند نفری بیشتر نیستن، شاید مجموعان 80 نفر بیشتر نمیشن. در این دهی مدرسه هست، روزای یک شنبه یک کشیش برای تعلیم امور دینی طلاب، ببخشید امور دینی محسدی، میاد در ده روم و تعلیمات دینی رو به اینها میده و میده. یعنی شما در تمام نقاط دنیا یک مسیحی که کلیسا ازش قافل شده باشه و بهش نرسه و روز یک شنبه براش وسائل صلات رو فراهم نکنه نمیبینید اصلا. حالا شما تصور بکنید این کاتولیک های دنیا 500 میلیون هستن، این 500 میلیون چطور باید اینا کنترل بکنن؟ خدا میدونه. خب در مقابل این ما هم هستیم که مثل گوشت قربانی افتادیم اون وسط، هر کس بخواد یک چنگ از اون میقافه. دهاتی داریم مسیحی ها داریم تبدیل میکنن، دهات داریم سنی ها تبدیل میکنن، دهات داریم باهایی ها تبدیل میکنن، همچی میبنن. این وضع دیرهای، وضع کلیساهای مسیحی ها. البته تابع کلیسا غالبا مدارسی هست که همون ملاهای قدیم ما به صورت مدرسه های تأسیس کردن در هر دهی، کشیش ها مدرسه اداره میکنن و اداره. قسمت دوم که آقا بسیار عجیبه این مسئله دیرها. مثلا یسوعی ها را مثال بزنم برای آقایون. این یسوعی ها اول تأسیس شدن در اثر تقصیراتی که در قرون وسطا کلیسا نسبت به امور مذهبی و دینی و علمی کرد. به لوتری آمد و پروتستان ها آمدن، منتفی شدن از کاتولیک ها و جدا شدن از همه اینا. اینا که جوان هایی بودن به نام یسوعی ها تأسیس شدن، شروع کردن به یک سلسله کارها. اینا آمدن حساب کردن، دیدن که روحانیت از مردم دور شده، روحانیت مسیحی به صورت اشرافی در آمده و یک سلسله معینی شده و از مردم دور شده. اینا برای خاطر اینکه به مردم نزدیک بشن آمدن یک مؤسساتی درست کردن که مؤسسات فرهنگی در حقیقت، دانشگاهی تأسیس کردن، مدرسه درست کردن و کشیش های تربیت کردن که غیر از کشیش بودن وکیل عدلیه هست، مهندس هست، طبیب هست، همه کار هست، معلم هست، استاد دانشگاه هست، فیزیسیان هست، شیمیست هست و همه. اینا تمایزشون با مردم عادی فقط یه یخه سفیده، ولی لباسشون لباس عادی اینن، یه یک سفید دارن و کارشون هم اداره امور بیمارستان ها، دانشگاه ها، مدرسه های حرفه‌ای، دارالایتام ها، درمانگاه ها هستن. طبیبی در نهایت دقت و مهارت کشیش هم هست. اگر شما عرض بکنم که روبرت کوخ کاشف میکروب سل یک کشیش بوده، تعجب نکنید. اگه عرض بکنم که بسیاری از کاشفین نظریات جدید، یکیش همین کشیش بلژیکی لومتر که نظریه توسعه عالم رو اکتشاف کرد که عالم داره وسیع میشه، همینه که تطبیق میشه به آیه کریمه و انا لموسعون و سما و بنیناها به عیدن و انا لموسعون که عالم در حال توسعه است. این نظریه که در قرآن دیده میشه به طور اشاره، یک کشیش بلژیکی اکتشافش کرد به نام لومت، کشیش هم هست، اما اطلاعات کونی و کیهانیش اونقدر زیاده که نظریاتش مورد اقتباس همه دانشمندان. یعنی شما در طبقه کشیش طبیب های خوب، مخترع های بینام، فیزیسیان های خیلی مهم، شیمیدان های خیلی مهم، وکیل عدلیه های خیلی مهم، ریاضیدان های خیلی مهم میادی. یه رفیقی بنده دارم در بیروت که در این سلسله سخنرانی هایی که اخیرا راجع به اسلام و مسیحیت در لبنان انجام میشد شرکت کرد، اسمش عبد یعنی کشیش، فرانسوا دبریلاتور اسمش. این مرد استاد فیزیک است و بزرگترین فیزیکدان هست در خاورمیانه. کشیش هم از لباس مستقل لباس کشیشیه، بسیار مدعالوی کشیش هم. اینا با این ترتیب چیکار کردن؟ مجاری امور رو گرفتن، همون مجار الاموری که باید به یاد العلماء بالله باشه ها، در احادیث ما مجاری امور افتاد دست اینا، یعنی مهندس و طبیب و وکیل عدلیه و ریاضیدان و فیزیکدان. و اون وقت شما خدا میدونه اینا در مؤسسات چون چه میکنن، تصور نکنید که تبلیغات مسیحی رو صریحا میکنن، اما با علم، با اخلاق، با روش میقابن. بنده در یک سال گذشته 14 جلسه با یک جوانی به نام شفیق قاسم اهل سیدات سنیه مشغول صحبت بودم. این جوان در مدرسه یسوعی های لبنان مشغول درس خوندن بوده و بعد از این که درسش تمام شد، این آقا تصدیقی که درست دوازش گرفت مسیحی شد، اعلام کرد مسیحی بودن شد. پدر و مادرش به وحشت افتادن، به این مراجعه کن، به اون مراجعه کن، به این آقا شیخ سنی، به اون، هیچ فایده نداشت. بالاخره آمدن پیش ما گفتن آقا این از مذهب اسلام خارج شده، یه فکری به حالش بکنید. ما شروع کردیم به ملاقات کردن، دیدم واقعا نه تنها مسیحی عادی شده، بلکه یک مسیحی بسیار متعصب و علاقمندی شده در اثر این تبلیغاتی که در که مدرسه یسوعی های لبنان بود. ما اونجا جوانهای مهمی از شیعه داریم که مسیحی شدن. تصور نکنید که مسیحی نمیشن. ما یه جوان داریم از خانواده اوسیران، از خانواده های محترم شیعه در لبنان، یه الان کشیش شده به نام عفیف اوسیران. اینها بنابراین عبارتند از مجموعه خبرا و فنیینی که در همه رشته ها اختصاص و تخصصی دارن و دانشگاه ها رو به عهده دارن. این مؤسسات اونقدر به کلیسا خدمت کرده که عرض میکنم رئیسشون رو به نام پاپ سیاه مینامند و اونها قدرت واتیکان رو به عهده دارن. اینا در دنیا متجاوز از چند هزار دانشگاه دارن. آقا بشنوید، مؤسسه دینی مسیحی چند هزار دانشگاه دارن، چند هزار بیمارستان دارن، چند ده هزار مدرسه و درمانگاه و دارالایتام و مدرسه حرفه‌ای و مؤسسات مشورت و روضة الاطفال و باغ کودک و هزار جور از این مؤسسات اجتماعی، سالن‌های ورزشی و سالن‌های سخنرانی دارن. همین یسوعی ها اینا طبق آماری که خودشون دادن 300 میلیون نفر از مردم دنیا رو باسواد کردن. اینا هر چه باشه 300 میلیون نفر آدم بی سواد که با سواد شد تحت تاثیر اینا قرار میگیره. همه شون مسیحی البته نشدن، ولی خیلی هاشون مسیحی شدن. این مؤسسه یک دیر از دیرهای مسیحی ها به نام یسوعی ها، از الازالک فرانسیسکان و دومینیکان و ابرین و کتلیک و هزار جور دیر دارن که هر دیری استقلال داخلی و استقلال مالیش رو حفظ میکنه و ارتباط حرمی خودش رو با مقام واتیکان حفظ میکنه. این نوع کار مسیحیان. اون وقت خدا میدونه چجور اینا در دنیا دارن زخمه میکنن و میگیرن. در خود لبنان دیری هست به نام دیر ابرین، یه دیر کوچیکی هست در میون بیابون که اینجا کشیش تربیت میکنه. رفته رفته در اثر این فعالیت کشیش ها مدرسه هایی تأسیس شده. الان 82 مدرسه دیر ابرین داره. دیری هست به نام کسلیک که تازگی دانشگاهی هم تأسیس کردن و یک دانشکده به نام دانشکده تشریع
یعنی قوانین به وجود آوردن، از بنده هم دعوت کردن که تشریع اسلامی رو در این دانشگاه درس بدم در شهری نزدیک بیروت به نام جونیه. این نوع کارهای آقایون. اون وقت اثر عملتون چجور میخواد بشه آقا؟ شما تصور میکنید که حق مطلق خود به خود و بدون تلاش پیش میره؟ این حق درست نیست آقا. بنده یه عبارتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روز بدر بر آقایون میخونم، چه میفهمید از این حرف؟ پیغمبر در این دعا میگه که اللهم ان تفلت هذه العصابه فلن تعبد بعد، خدای اگه این دسته کشته بشن تو دیگه عبادت نمیشی. عجب، معلوم میشه خدا اگر مردانی محمدی فداکارانی اصحابی تلاش برای دینش نکنن خدا عبادت هم نمیشه دیگه، از عبادت خدا. خدا اگه این دسته کشته بشن تو دیگه عبادت نمیشی. عجب، معلوم میشه خدا اگر مردانی محمدی فداکارانی اصحابی تلاش برای دینش نکنن خدا عبادت هم نمیشه دیگه، از عبادت خدا چیزی حقتر نداریم. پس اینم که اعتماد بسید آقا دین ما حق، مذهب ما حق، خود به خود راه خودش رو باز میکنه، اینم درستی سنده بودم. سه، اگر ما تلاش نکنیم همین دین حق و همین مذهب حق اونجور که لازمه پیش نمیره یا کمتر از اونم پیش نمیره. این آقایون همین دین باطلشون رو، همین دین منسوخشون رو، همین روش های تاریخ دنیا و سیر طبیعی و ناهماهنگ با ذات انسانیشون رو با تبلیغات آنچنان در اعماق مردم و در قلبهای مردم داخل کردن که 14 کشیش رفتن به اوگاندا. بسیش آقایی میدونن حتما اوگاندا یکی از کشورهای افریقاییه. 14 کشیش رفتن به اونجا خوردنشون، سیاها خوردنشون. حالا شما خیلی میکنید ویل کردن که 14 تا تارک دنیا دختران راهب رفتن به جای اونم از کل تبلیغات شدن. من فیدافی هم آقا نباید سکی بیشون بگیم آقا اونا استعمار کشترشون خیلی خوب، اما اگه صداکاری نمی کردن نمیتونستن دارن رفتن و تبلیغات کردن. الان نسبت مسیحیان اوگاندا با 50 سال پیش یک برصد شده. جنوب سودان رو ببینید چه حوادثی از فساد پیش از این درش وجود میاد، به خاطر این که کشور رو بیرون کردن که بالاخره هم خدا نکرده ممکنه منجر به انفصال جنوب سودان بشه از شمال سودان. در افریقای سیاه ما میخوندیم از قول ماسینیون مستشرق بزرگ فرانسوی که واقعا روح اسلامی داره، یکی از رفقای ماسی شاگردش بود، میگفت در یک سال یا پاییس اعلام کرد که دین اسلام دین خدایی. ماسینیون یک کتابی داره به نام سالنامه دنیای اسلامی در سال 1954، کتابش هم چاپ شده. در این کتاب می‌نویسه که در سال 1954 از افریقای سیاه 6 میلیون نفر مسلمان شدن، ولی با تبلیغات مسیحی ها و تلاش هایی که کردن 1 میلیون مسیحی فقط از سیاهان به وجود آمدن. البته طبیعیه، سیاهای بت‌پرست، سیاهای توتمیسم، طرفدار درخت روبا، اینا دیدن برای اینکه مستعد بودن دیدن دینشون قابل عمل نیست، به فکر دینهای آسمانی و جهانی افتادن. یهود که دین عنصریه، کسی نمیپذیره که، مگر از راه بهاییاتون بهایی ها دست یهودی ها هستن، ها فراموش نکنید. خب متوجه شدن یا به مسیحی ها یا به اسلام. اسلام دینی پاک، سابقه استعمار نداره، سابقه غارتگری نداره، از طرفی عقایدش روشنه، یه خدا، نه سه تا در این حال یکی، در این حال سه تا که خودتون نمی فهمن، تعبیر یا عقاید نداره. پس اولا دینی سابقه استعمار نداره، ثانیا تعبیر و و مشکل در عقایدش وجود نداره، ثالثاً احکام قابل عمل و تحمیل داره. اینه که اقبال کردن به طرف اسلام 6 میلیون در سال 1950 مسلمون شدن. خب بعد چی شد؟ بعد آمدن در اثر بی تبلیغ و نداشتن مبلغ و نبودن ترویج، نتیجه این شد که آمدن آبروی اسلام بردن، گفتن ببینید این مسلمه چقدر اقعه افتدن، ببینید چقدر انقلابات در کشورشون هست، ببینید چقدر کثیف هست، ببینید چقدر سطح علمیشون پایینه، ببینید در تمام این مدت یک جایزه نوبل نبردن مسلمه، در تمام این مدتی که جایزه به دنیا داده می شده. خب پس مسیحیت قاطی می کنن تمدن اروپایی رو با تمدن مسیحیت، با وجودی که تمدن اروپایی چه وقتی مسیحیت نداره؟ تا وقتی کلیسا در اروپا قدرت داشت که تمدن جدیدی نبود، که تمدن جدید علارغم مسیحیت در اروپا وجود آمده. اصلا تمدن وطنی این نه تمدن مسیحی. خیلی خوب، تمدن داریم و چنین و چنان. بعدم به واسطه همین دیرها که عرض کردم، بچه افریقای مریض و وقتی یه مؤسسه سالمش میکنه، آقا بی سوادی که با سوادش میکنه، بعدم دانشگاه میفرستتش، بی پولی که پول دارش میکنه، بی تربیتی که تربیت دارش میکنه، آخه چه عاطفه‌ای میخواد داشته باشه نسبت به این پدران تربیت کننده؟ یه نفر هست در سنگال، سنگال کشور افریقاییه، 99.5% این مسلمان هست، 0.5% مسیحی. با این حال رئیس جمهورشون مسیحیه، اسمش هم سینگوره. سینگور یه بچه مسلمانه، یه بچه آخونده اتفاقا. مسیحی رو گرفتنش، بردنش در مدرسه گذاشتنش، با سواد شد، بردنش اروپا، یک استاد عظیم دانشگاه شد، الان یکی از فرهنگیان و با سوادهای بزرگ دنیا که مسیحی های سنگال و مسلمان ها در مقابل مقام علمیش تعظیم میکنن، رئیس جمهورش کرد. پس بنابراین جلب میکنن مردم رو به واسطه سعی در وضع دنیاییش. این هم داستان دیرها، اون داستان کلیساها بود که ملاحظه فرمودید یک نفر مسیحی در یک نقطه دنیا بدون رهبری دینی نیست. اگر یک خانواده‌ای در یک دهی بود کلیساش مرتب و کشیشش مرتب، این هم وضع دیرهاشون، مؤسسات فرهنگیشون، دانشگاه‌هاشون، بیمارستان‌هاشون، سازمان‌های عجیب و غریب که وحشت‌آور واقعا از بسن. این کار یه ذره از کار مسیحی ها. حالا بیاییم تو کار سنی ها، زملاء خودمون و برادران دینی خودمون، اونا تا حدودی منظم هست. الان در افریقای سیاه، در لبنان، در کشورهای دیگر مبلغین فراوان از ازهر میدونید شما. در شهری که بنده زندگی میکنم در لبنان، مردی به نام شیخ محی الدین حسن ازهریه، اونجا و به وزارت اسلام سرگرمه، هم اداری سنی های سور رو میکنه و هم فلسطینی های پناهنده در این منطقه رو اداره میکنه و هر روز جمعه رو برای نماز خونه کار میرستن. مؤسسات دیگری هم دارن مشابه با مسیحی ها، مؤسسه دارن به نام المقاصد الخیریه الاسلامیه در لبنان. اینا هم شروع کردن. الان متلاوز از 180 مدرسه در جهات هست، مدرسه های کوچیک، متاسفم بگم حتی در دهات شیعه نشین و اصلا یه مدرسه سنی با یه معلم سنی روی جوان شیعه میدونه چی کنید. من در آن دهایی رو در بعضی از مناطق میشناسم که در اخر همین مدارس جوان هاشون تقریبا سنی شدن، بابا هم بی تفاوت براشون، در تمام نقاط دانشگاهشون مرتب، یا سبزشون مرتب. در بیروت هم مؤسسه دارن به نام ازهر، مناطق کنترل شده، احسا شده و تبلیغ مبلغ و مدرسه فرستاده میشه. البته از هر غیر از این که مبلغین مستقیم میفرسته، مبلغین غیر مستقیم هم از مستدن که همون معلم ها باشن، فرهنگی ها باشن، یه دوره های خاصی رو میبینن و میرن به مناطق. اون آقا داستان مسیحی ها و این هم داستان سنی ها به طور اجمال. اما ما ساعت چند آقا؟ بله پایین به این گروه نمیام نترسید. اما ما ما شیعیان مرتضی علی، ما مردمی که اسلام خدا با طاهرترین مسلکش رو معتقدیم و پیروی. ما وضعمون چیه؟ تشکیلاتمون چیه؟ من چون اینجا نشستم از دادم تجر امید آزادم که حرف رو بزنم، و الا اگر در غیر اینجا بودم یا در غیر این مؤسسه بود، این حرف به نظرم میامد حدام، یعنی امیدتون رو قطع میزم. آقا شما یه نفر برای بنده معرفی کنید که عدد آخونده رو بدونی چند تا دارید؟ شما که افرادتون رو نمیشناسید چطور میخواید ثابت کنید؟ چند تا شیعه در دنیا هست بفرمایید، چند تا آخوند هست در دنیا بفرمایید، چند تا آخوند در ایران هست بفرمایید، مقدار تحصیلاتتون چقدره، چند تا مسجد در ایران هست، صلاحیت آخونده چقدره که در مناطق کار میکنن، ارتباطشون با هم چیه، یکیشون مریض شد گرفتار شد به چه وسیله کمکش میشه کرد. آقا من خیلی معذرت میخوام، این مسئله بود از آقا من. خب ما که اصلا این حرفا چیه؟ آقا ما کجا رو خیلی زندگی کنیم؟ در کدوم دنیا؟ مسیحیش هم میدونی چیه؟ اینه که نه تنها مسیحی دارن از ما میبرن، نه تنها یهودی دارن از ما میبرن، نه تنها سنی دارن از ما میبرن، ما هم خواب خوش که آقا ابدا شیعان مرتضی علی مگه ممکنه؟ بله آقا بنده دیدن شیعه سنی شده، بنده دیدن شیعه وهابی شده، بنده دیدن شیعه مسیحی شده. شما ممکن دیده بود، ممکن هم اصلا ندیده بود، میشستیم اینجا دل خوش اعتماد به حقانیت خودمون داریم، مقصد تموم شد. کجا تموم شد آقا؟ آقا مگه میشه بی تبلیغ بدون کار؟ ما همون یه قسمت مساجدمون رو منظم کنیم، تبلیغمون رو منظم بکنیم، یه هماهنگی در دعوتمون وجود بیاریم. آقا بنده میرم پای این منبر یه جور میشنوم، پای اون منبر یه جور دیگه، اصلا منافذ اصلا نامربوط، اون یه چیزی میگه اون یه چیزی دیگه میگه. من چطور میتونم ایمانم رو بارور کنم و نمود بدم در اثر تبلیغات متناقض؟ هیچ ممکن نیست این موضوع عملی شد. پس بنابراین اصلا ما خواب این کاره که حالا میخواییم داری میکنیم با 50 سال پیش، 150 سال پیش، چی 50 سال پیش؟ باید کنه شده باشیم. امیدوارم که به سرعت پیش بدیم. این یه حرفی در کتاب آقا دیدم روز افتتاح که میگن امتیاز روحانیت چیه؟ اینه که وابستگی به جایی نداره، هر چقدر بخواد جست و خیز بزنه میتونه بدون ارتباط. امیدواریم که این حسنزم به محل باشه. ما آقا وضعمون نام خیلی عجیبه. اون مسیحی ها رو عرض کردم، کاش که اونا بودن. حقیرترین مذاهب، بیمایترین مذاهب دارن از گرده ما فرزندان ما رو میبرن. در اصفهان در شیراز من دیدم تبلیغات بهایی ها به طوری وسعت داره و منظمه و هیئت های 9 نفری و سفرهای تشویقی دارم از این دو بازی ها. باید آقا در مقابل اینها آماده شد. اگر بچه این دنیا هستیم، دنیایی که وسما رفعها لوضع المیزان، دنیایی که همه چیزش منظمه، ما اگر منظم نباشیم محکوم به مرگیم. بچه این دنیا نیستیم. در اصلی که همه چیزش به صورت مؤسسه در آمده و این هم مؤسسات مشابه، بنده در یه ساعت چقدر دیگه میتونم بگم بیشتر از این؟ این مؤسسات مسیحی هست، اونم شمه ای از مؤسسات سنی هست. در مقابلی آقا ما خودمون رو منظم کنیم که واقعا ها به نظر مسیحی هست. سوال اول که ما چند تا آخون داریم اصلا؟ کجاها آخون داریم کجاها نداریم؟ وضع دینی مناطق چجوره؟ این دهات چه حالتی دارن؟ حالا نگید این کارو نجف باید بکنه، آقا باید بکنه، پایین باید بکنه، همه من مسئولی، همه من باید همکاری کنیم برای یک این هدفی کارو منظم بکنیم، مناطق رو تقسیم بکنیم، یک احصا و آمار دقیقی از دهاتمون، از وضع دهاتمون، آخوندهایی که در دهات هستن چقدر پیش رفتن، چقدر عقب رفتن. ما حالا انتظار نداریم به ما مؤسساتی تعظیم بشه و مدارسی به وجود بیاد و درمانگاه های به وجود بیاد و بیمارستان های به وجود بیاد و مرسای حرفی به وجود بیاد، اگه اونم بشه چه بهتر، امیدوارم. ولی همین قدم اول 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 هماهنگی در دعوت. همین ما این هماهنگی در یک شهر و در یک مجلس نداریم. سه تا منبری میان میره منبر، هر کدوم یه جرات میزنه، یکی میاد از این میره، یکی میاد عکسش میده. خب اینه کی باید علاج بشه آقا؟ کی باید علاج بشه؟ چه وقت؟ روش صحیحی اتخاذ شد، ما خیلی خوب پیش میریم. برای اینکه یه کمی هم در آخر صحبتم، حلوای آخر صحبت، حلوای فتین و مل اول به قول نظامی عرض میکنم که اگه همتون شیده بکنم، عرض میکنم که اگر ما کار منظم بکنیم خیلی زودتر و بهتر میتونیم جلو بریم. در اون ولایتی که ما هستیم اونجا گفته میشه که دعوت الالله، دعوت مردم به سوی خدا، بهترین سبکش سبکیست که ما داریم. از بنده دعوت کردن در مؤسسه ایست در لبنان به نام دیر المخلص. دو تا مؤسسه است کنار هم، یکی مال رهبانه و یکی مال راهباته. اونجا کشیش کاتولیک میپرورانن، حوزه علمیشونه. اون طرف هم دختران تاریک دنیا میپرورانن. در این مؤسسه از بنده دعوت کردن که صحبت بکنن. در راه من نمیدونم وقت نماز اگر شده میتونیم از آقا اینا تقاضا کنیم که نماز بکنیم. در این در راه نایب مطران، نایب این دیر، همسفر بنده بود در اتومبیل. از سور میرفتیم به دیر المخلص. تو راه به بنده گفتش که این جوانها دنیا رو ترک کردن، خودشون رو محروم کردن از لذات دنیا، دنیا هم امروز خیلی فریبنده شده. اینه که اگر بتوانی اینها رو تشویق کنی و تقدیر کنی به این جهاد و فداکاری که دارن میکنن، کار خوبی. گفتم خیلی بنده یه ساعتی صحبت کردم در این مجلس، خدا شاهده این عرض میکنم، فقط برای خاطر این که نه برای خودنمایی، برای خاطر این که آقایون رو خوشدل بکنم که روش تبلیغاتی و حقائق علمی که ما داریم بسیار بسیار جلوتر و عمیق‌تر و مؤثرتر است از حقایق علمی که دیگران دارند. بنده در این صحبتی کردم، رئیس دیر بعد از مدتی به مدیر کل تبلیغات لبنان که اون هم مسیحیه گفته بود که اون روحانیتی رو که سید موسی در ظرف یک ساعت ریخ در محیط دیر ما بیش از روحانیتی بود که در مدت 6 سال ما به اینا میدید. امیدوارم حمله بر خودنمایی نفرمایید. این حقیقت نه مربوط به بنده بوده، مربوط به اون دین متحریست که میگه اگه زراعتم بکنی سجود خداست، به عبادت خداست. اگر با زنت هم حسن معامله بکنی جهاد است و حسن عبادت است و سجوده. اگر در بازار هم تجارت بکنی عبادت است و سجوده. اون دینی که میخواهد همیشه در همه جا و در همه وضع انسان به یاد خدا باشه و هیچ چیزی رو منافی با ذکر خدا و یاد خدا نمیدونه. آخه مقابل این دین یه دین دیگه هست که مسیحی ها، این دین آقا اصلا عبادت جز در کلیسا و جز در اون شرایط خاص ممکن نیست. یک کشیش تازه شونم از علمات، علمای بزرگه به نام سیلارد و شرمان، این به وجود آمد. این آمد این حرف زد، گفت عبادت تنها این نیست که شما در شب عید کریسمس ولادت مسیح اون خمیر مخصوص رو با اون آب مخصوص مخلوط کنید و بخورید. اینو میگن خون مسیحه، بزرگترین عبادتشونه. گفته عبادت تنها این نیست، شما اگر سنگی رو بردارید و جاده‌ای رو هم صاف بکنید این عبادته. امیدوارم آقایون به من توجه کنن. این عبادت، این حرف زد، کتاباش تحریم شد، مدت ها کتابش خونده نشد. حالا یواش یواش رنگ کفر از سیلارد و شرمن کشیش داره زدیده میشه، در حالی که ما 1300 سال پیش پیغمبر ما به علی زر میگه که حتی در خواب و خوراک دست قربت بکن. دین ما اصلا برای زندگیه، دین ما همراه ما در کارخانه، در مدرسه، در بیمارستان، در زمین کشاورزی، در بازار همراه ماست. این دینه که میتونه زندگی بکنه. حتی عبادات ما، این حرف مال خود بنده نیست، از شما عرض می‌کنم مال من هست، جناب محمد اسد. این شخص اتریشیه، مسلمان نبوده، مسلمان شده، 40 سال الان در طنجه ساکنه در مغرب. بسیار مرد خوبی است و حرفای خیلی خوب داره. این میگه که عبادت‌های اسلام مثل نماز، مثل حج، سعی شده که دو جنبه دنیا و آخرتش رو توأم با هم بکنن، جسم و روح رو توأم با هم بکنن. مثلا میگه که ممکن بود در نماز به ما بگن همین تو تکیه بدید و توجه قلبیتون به خدا باشه، ممکن، ولی نگفتن در حالی که قلبت پیش خدا رکوع میکنی، سجود میکنی، تکبیر میگی، ذکر میگی، یعنی بدنت هم کار میکنه، قلبت و روحت هم کار میکنه، قلبت متوجه خدا و از تو اعمالی صادر میشه، تا عادت کنی که در حین عمل خارجی هم توجه به خدا داری، تا بتوانی تو بازار هم که هستی تجارت هم میتونی متوجه به خدا بشی، تا بتوانی تو کشاورزی هم هستی. مقصود این است که دین ما دین زندگیه، دین ما دین سلامتی و صلح و صفاست. اگر از نظر شکلی و از نظر تنظیمی وضع خودمون مرتب بکنیم، هزارها هزار امید هست. امیدوارم که به برکت حقانیت این دین و صفا و خلوص قلوب این برادران عزیز که با این روح پاک و مطهر از همه چیز دنیا گذشتن، امیدوارم بتوانم این حقیقت رو با شکل منظم و موضوع به دنیا عرضه بدارن، تا در ظرف یک مدت کوتاهی بتونیم جبران عقب موندگی 400-500 ساله رو بکنیم. ولیس علی الله بعزیز. و السلام علیکم.